و عاشقتون هم که پاسخ دادید به پرسش شما. یعنی خیلی ها بالاخره تلاش خودشونو کردن، مثلا ابراهیمی از تهران نوشتن سعید آقاخانی، یا آقای سرژیک ساهاکیان 21 ساله از فرمانیه نوشتن که اگه میگفتین جایزه نمیدین بهتر نبود آقای امیدی. نه اصلا بهتر نبود. آقای تاجیک گفتن حسین فهیمی پور آیا نیست در نقش مرچخار؟ البته آقای فهیمی پور از اون صدا قشنگای رادیو سا، حالا شما همیشه اسمش رو شنیدین، اگه صداش رو هم یک بار بشنوین مطمئنم که شیفته صداش میشین. نوشتن برامون که صدای آقای مهران مدیری است آیا؟ نه دیگه، پرسشی نمیشه که این هست آیا اون هست آیا، بعد بفهمین که چه کسی. گفتن نوید محمدزاده حامد از تهران، نمیدونم شاید درست گفته باشیم. مهران مدیری 912 انتهای تلفن 70 این پیامو فرستادن. 910 انتهای تلفن 87 نوشتن خسرو شکیبایی. هومن برق نبرد، آقای خانم ابراهیمی از تهران، خسرو شکیبایی خیلی ها برامون ارسال کردن نام استاد رو. هومن حاجی عبداللهی، بازم ابراهیمی از تهران، یعنی ابراهیمی از تهران هومنا رو گذاشتی یه طرف، اونورم نام فامیلشون دیگه، برق نورد، حاجی عبدالله. هومن بهمنش هم مثلا میتونیم بیان دیگه، از فیلم برداری درجه یک سینما ما، حتی هومن عرب شیرازی. خب برای اینکه فکر نکنید ما خسیسیم، یه مقداری نسخه ساده ترش هم براتون پخش میکنیم. صدایی که میشنوید صدای کیست؟ 1,000,000 تومان جایزشه. این الان نسخه ساده ترش بود، بسیار عالی. 30,094 صدایی که شنیدید صدایی کیه؟ یه بازیگره و یه دیالوگ توی فیلمه. اینم راهنمایی. 1,000,000 تومان جایزه امروز در پارک شهر نوروزی. یه گزینه ای الان در اختیارمون قرار گرفت که میتونید ازش استفاده بکنید اگر دلتون بخواد. اگه دوست دارین سوال ساده تر بشه، میتونیم 1,000,000 تومان جایزه رو تبدیل کنیم به 500,000 تومان و بعد نسخه خیلی ساده ترش رو براتون پخش کنیم. اونایی که موافقن ارسال کنن کلمه موافق رو به 30,094، اونایی هم که میخوان همین 1,000,000 تومان باقی بمونه جایزه، کلمه مخالف رو ارسال کنن به 30,094. موافقم 933 انتهای تلفن 61، مخالفم. فعلا تعداد مخالف ها بیشتره تا اینجا، دلشون میخواد همون جایزه 1,000,000 تومانی باقی بمونه. 17:34 دقیقه است تا فکر میکنید به صدایی که شنیدید و احتمالا تشخیص میدید که چه کسی هست. سلامی بکنم به مهدی اسماعیلی و ازش بپرسیم که امروز کجاست در تهران احتمالا. آقا مهدی سلام.
آقا محمد حسین عرض سلام و در سایه ایزد تبارک، عید همگی بابت مبارک.
خیلی مخلصم.
اگر خدای نکرده یه خود سرمخوردگی داشته باشیم صدامون گرفته بشه، ممکنه برداشتای سویی بشه که مثلا در سایه ایزد تبارک بعد بگن داستان شد.
بله شما که خدا رو شکر صحیح و سالمید دیگه، صدا هم شفاف.
بله چه خبر آقا؟ خدمت شما که امروز سومین روز سال 1400 داریم. قدیمی آقای امیدی میگفتن که هر روز از ابتدای بهار نمود یک فصله، اولش بهار، دوم تابستان، سومین روز هم پاییز. هوای امروز هم دلالت بر همین اندیشه که گذشتگان داشتن داره، هوا ابریه و آدم یاد پاییز میندازه. بادی هم در جریان هست. من در ورودی غربی تهران هم هستم، به یاد همه کسانی که قدیم اول اینجا وارد می‌شدن دستشون رو به این سازه بزرگ می‌زدن، منم دستم به این سازه گذاشتم. آقای امیدی نیت کن یه عکسی هم بگیریم.
بفهمین آقا.
خب کجا هستم؟
نمیدونم.
ایجاد بیداد، اولین سازه بزرگی که هرچه وارد تهران میشه یکس میگیره.
آها میدون آزادی این دیگه.
بله، کنار برج آزادی.
آقا من گفتم رو هوش من حساب نکن آقا اسم، حتی در این حد.
نه
از روز گذشته من اتمام حجت کردم با شما.
نه شما رو نمیکنی آقای امیدی.
نه آقا من قوه تخیل صفر.
نه خدا نکنه. عرض کنم خدمت شما که آقای امیدی شنونده محترم، خود میدان آزادی چون ورودی غربی تهران هست، خب خیلی از اینجا وارد شهر میشن. در میدان آزادی هم همون سمت غربش تعدادی از این تخم‌مرغ‌های رنگی بزرگ که کار هنرمندان هست روش نقاشی کردن و تونل روشنایی نوری که داره و گلدون‌هایی که تزیین شده نشونه بهار و عید داره برای کسایی که میان. خیلی ها هم اومدن تنها مجددی با خانواده، از راه‌های دور اومدن، خسته نباشن، مانده نباشن، احتمالاً وسیله ایام زهو زل شمالی گذاشتن که 10 تومن ورودی میگیره و میان اینجا عکس میگیرن. از همه قوما و اقوام هم هستن، روی لباسا مشخص هست و میستن و پشتشون به برج آزادی عکس یادگاری میگیرن.
چقدر عالی. آقای اسماعیلی فقط اگه توی مسیر یه وقت حاجی فیروز دیدین تذکر بدین که دور شن، یه وقت مجرم نباشن کسی.
آره صحبتای شما رو شنیدم، خیلی برام جذاب بود. دوستا نکته میشه بگم؟
بله ما اصلا برای شنیدن نکته های شما اینجاییم.
ما زنده باشیم قربان، ما در خدمتتونیم. ضلع شرقی میدان آزادی، از خیابان آزادی که وارد میشین به سمت صادقی برید، حدوداً یک 21 مجسمه است که ایستاده دست به سینه، دیدین که رنگی هم.
بله بله بله.
خب این در تناقض با همون صحبت اون عزیزیه که گفته بود، چون تعدادی از اینا سفید، زرد، سبز، قرمز، آبی، بنفش، مخصصیه و یکیش هم به تیرگی میزنه که این نشون میده که شاید ما داریم به رنگ این آدم رو تولید کنم. بله همه اینا دست به سینه ایستادن، مؤدب، حرف گوش کن،
میخوان یه بخشنامه بدن، اونا هم بیان خراب کنن اگه موافقی.
احتمالاً چون جلوی شهرداری منطقه 9 هم برای نشوندن کارایی که هستش توی شهر یه نیمکت دست دو نفره، یکیشون سفید کلن سر تا پا، یکیشون کلن سیاه سر تا پا.
آقا الان همه رو داری گزارش میدی آقای اسماعیلی؟ الان
اشکال نداره اگه ایراد اون دوستمون... داره که جمع بکنن.
یه تلفن ما در همین رابطه داریم، بشنویم با هم. آقا
این آقایش مسئول شهرداریه که برای حاجی فیروزا گفته نجات پرستیه، میگه ما آیینمون رنگ پوست فرق نذاشته. میگه این آقا داره اینه میگه، ما قرآنمون هر پوستی رو رد میکنه. و چطور این آقا این حرف زده؟ ایشون از یه علما بپرسه بعد.
بله اینم نظر این شنونده محترم بود.
حالا همین نیمکت جلوی شهرداری منطقه 9 دو نفر خلاف جد، یکی به شرق یکی به غرب گرفته، نیمکت رو میخوام ببرم. خب این چه نمودیه اینجا؟ یکی هم هست تو میدون آرژانتین، بالای میدون آرژانتین اون وسط یه گورخره. گورخر ما از قدیم دیدیم سفید و مشکیه. یه نفر دومشو گرفته کلن سیاهه، یه نفرم جلو گردن اسبو گرفته کلن سفیده. یعنی اون آدم، اون دو نفری که هستن با این گورخری که گرفتن رنگی شدن، توهین به انسان‌ها نیست. از اون بگذریم آقای امیدی.
بله
این بند خدایی که خودشونو سیاه میکنن، اینا شخصا داوطلبانه میان این کارو میکنن. اونایی که سیاه میکنن، سیاه کارا رو باید جلوشون بگیرن.
باریکلا باریکلا. این دیگه اصلا جان کلا بود به نظرم. ببندیم بحثو.
بله بحثو ببندیم. اما در میدان که من اومدم علتش به خاطر اینه که خب اینجا هم تبریکی بگیم به کسایی که تو شهر ما تهران میان، تهرانی ها هر جا میرن مورد غضب قرار میگیرن. نمیدونم چرا تو این پارکینگ من دیدم انواع و اقسام پلاکای شهرستانای همرنگ تهران و نارنجی و قرمز هم هست. انسان‌هایی هم که اومدن از شهرهای دور و نزدیک ما بهشون خوش اومد میگیم، همشون از شهرهای مختلف هستن. چگونه کنترل نظارتی هستش که این شرایط کرونایی برای رفت آمد تو تهران انجام میشه؟ اونم جای سوال، اگه شما کسی از مسئولین بود توضیح بده که ماشینایی که از شهرستان‌های دیگه اومدن الان راحت تو این پارکینگ ها پارک میکنن، میان توی این جاهای مختلف رفت آمد و گردشگری هستن، به چه صورتیه؟
فقط اینکه گفتین تهرانی ها مورد غضب قرار میگیرن، من نفهمیدم چی بود جریانش.
البته خود اغراق کردین دیگه، اغراق بود. از اینکه معمولا تهرانی که شهرستان میرن میگن اومدن ویروس آوردن، ویروس رو میخوان پخش کنن.
نه
جذب بعدی متاسفانه
کلا که 6 کس واقعا نباید سفر بره. حالا
بله
اینم کلی در موردش حرف داریم دیگه، چون الان دوباره آمار کرونا متاسفانه خوشایند نیستش.
بله چه رفتن چه آمدن اشتباهه. ما این مقدارم توی صحبتمون قلوب میکنیم، حالا ان شاءالله کسی بر نخوره. اگر کسی ناراحت شه من عذرخواهی میکنم. یه نکته را من در آخر بگم به عزیزی که راجع به همین سیاه کردن و سیاه بودن اعتراضاش برج آزادی یکی از مکانها یا سازه‌هایی که ثبت ملی شده، دیدین که سنگ‌های سفید بزرگ داره تراشیده شده.
بله بسیار هم زیباست.
لابلای سنگ‌ها شیارهای فیروزه‌ای هست که اونا هم سنگ‌هایی که برای تزیین تا خود برج رفته، زیر برج هم توی اون تاقش هم هست. اینا همه داغون و پوسیده شده. من عکسشو برای شما میفرستم، شما برای اون عزیز بفرستش که اینجا اینا تبدیل به سیاه و سیاه‌کاری نشه، به این مرمتش برسن.
آره یه بخشنامه بدن، یه دستی به سر و روی این بناهای ارزشمند تهران هم کشیده بشه.
من 7-8 تا عکس میگیرم برای شما میفرستم، ان شاء الله تو فضای مجازی هم بذارید.
بعد از اینجا بده.
یه خسته نباشید بگم به نیروی انتظامی راهور که حضور فعال دارن، بترام تو بخش بعدی میام باهاشون گفتگو کنم.
زنده باشین مهدی اسماعیلی، خیلی ازت ممنونم.
درود بر شما، سال نو مبارک.
من به عنوان کسی که کار هنری میکنه دوست دارم دولتی بر سر کار بیاد که دستمو در تولید کار هنری بازتر بذاره تا منم مشغول به خلاقیت تولید بشم. طبیعتاً صنف نانواها، قصابها و دیگران هم همینطورن. اصناف باید از زاویه صنف خودشون نگاه کنن، بعد ببینن چه رئیس جمهوری خواسته های اونها رو بیشتر میتونه برآورده کنه. وقتی در مورد این مسائل بحث و تفکر میکنیم یادمون باشه کار سیاسی انجام نمیدیم، در حال یک فعالیت اجتماعی هستیم. من به عنوان یک شهروند حق دارم انتخاب کنم به چه کسی رأی بدم.
ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است. اینی که حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیار، چند ساله که از این حرفا گاهی کنار گوشه زده میشه، رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست، رئیس جمهور 12% 15% چجوری هم محاسبه میکنن من نمیدونم، اختیارات داره. اینا همش خلاف واقع، یا از روی بیمسئولیتی گفته میشه، یا از روی بی اطلاعی گفته میشه، یا خدای نکرده غرض‌ورزی در کار هست. اینجوری نیست. رئیس جمهور یکی از پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین دستگاه هاست، یعنی یکی از، نمیشه گفت از همه مدیریت های کشور رئیس جمهور پرمشغله تر و پرمسئولیت تر این هاست. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور، یعنی فرض کنید که قوه قضاییه خب مدیریت هایی داره، یا دستگاه های نظامی اینا در قبال مدیریت هایی که در قوه مجری است یه چیزی بیش از صفرن، یک اندکی بالاتر از صفرن، یه چند درصد مختصرن. عمده تزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجری است، همه بودجه مسبب کشور در اختیار رئیس جمهور، همه بودجه، چون معاون برنامه و بودجه، معاون رئیس برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوریه.
بله امیدواریم که انتخابات بسیار خوبی در پیش داشته باشیم. 7:45 است. اینجا پارک شهر رادیو تهرانه. مسابقه مون رو فراموش نکنید. 1,000,000 تومان جایزه مسابقه است. خیلی‌ها گفتن موافقیم که شما جایزه رو نصف کنید و بعد ساده تر باشه این مسابقه و سرعت صدایی که پخش میکنید کمی کمتر بشه. حالا میخواین یه بار دیگه با همون سرعت الان چیکار میکنید بچه‌ها؟ نصف شد جایزه بالاخره؟ نصف می شود؟ نه هنوز نصف نمی. یه بار دیگه حالا بشنوین، شاید تونستین با همین. من جنسیتش هم حتی نمیشه تشخیص داد که ولی خب آقای محمدخانی چون گوشاشون خیلی تیزه میفرماین که خیلی واضحه. البته این که آرومش هم شنیدن بی تأثیر نیست در این تشخیصشون. این که اینقدر راحت میتونن تشخیص بدن. منم مثل شما هم الان کاملا برام مبهمه. حالا احتمالاً در ادامه فکر میکنم همتون موافق باشین که جایزه رو نصف کنیم و سرعت این صدایی که پخش میشه هم کمتر بشه. ولی اگر میتونید حدس بزنید از شما ممکنه بر بیاد 30094 سامانه پیام کوتاه شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. آن که بود وزیر مسکن و شهرسازی در دولت فخیمه حسن روحانی، از پی ناکامی وزیر پیشین عباس آخوندی به سال 99 داشت سترکاری با نام طرح اقدام مسکن ملی که برای داشتنش متعدد صادر کرد احکامی و بکرد به ترفندهایی بازارگرمی. فالمثل بگفت مسکن مهر داشت بد فرجامی، شده به ساکنینش جفا و بی احترامی، اما نیست چون این طرح اقدام مسکن ملی. آهای خانه دار بهوش، ببخشید آهای خانه ندار بهوش، در طرح اقدام مسکن ملی آن کسان که نداشته باشند خانه به اسمی، اما از ساکنین مناطق روستایی و شهری ثبت شوند در فهرست اول یا دومی، آنگاه خواهند داشت برای واریز وجه الزامی که باید شتاب کنند که دارند التزامی. در میان بر نمی تابیم بی نظمی، پس ببرید همه وثایق و ضمانت‌های بانکی، آنگاه که معرفی شوید برای وام بانکی. شیخنا و مولانا محمد اسلامی غافل بود از این که آدمای ثبت نامی می‌رفتن در یک صف پر ازدحامی، آن هم در این ایام خطرناک کرونایی، سپس منتظر می‌شدند تا بیاید برایشان پیامی تا تکمیل کنند آورده را با پول تقدیمی. در این میان شیخ محمد اسلامی ظاهر می‌شد در قاب تلویزیون با بدعخمی می‌گفت نخرید مسکن به این گرانی که دارد فرا می رسد موسم ارزانی، لکن بگذشت ماها و ایامی نرسیدان شنبه معروف ارزانی، بلکه قد کشید قیمت ها اینه و برنج تارمی، کرد بازار بی مسکنان برپا جهنمی، زیرا اجاره ها نیز رشد بکردند با بیرحمی تا بدانجا که پیشبینی نمی کرد هیچ چیز فهمی. اما کوتاه نمی آمد شیخ محمد اسلامی و مدام وعده می داد نترسید ما هستیم حامی. خلاصه سال 99 برای داشتن مسکن دائمی سپری شد و بگذشت ماه 12. بیچاره کسان که داشتن دلگرمی صاحب خانه شوند بروند زیر یک سقف با دلارامی، تبدیل شد به سناریوی درامی، خاصه طبق آمارهای رسمی تورم در کشور شده بود دو رقمی و نذاشته بود بماند در جیبها درهمی تا بزنند به هنگام بر زخمی، یا بروند تا پل رومی یا میدان ولیعصر و خیابان فاطمی، نه که از عزا در بیاورند شکمی، یا که بیاورند فضایی فراهم برای شادکامی، یا رقم بزنند حماسه‌ای برای سرگرمی، نه فقط صرفاً قدم بزنند برای سلامتی، صرف کنند عصرانه شلغمی بکشند بوی کباب و سیرابی بدون پرداخت حتی ریالی، که نباشد چنین رفاه در عالمی، حتی در ایالت میشیگان و میامی. بله سال به سر رسید و آغاز شد سال دیگری، اما مردم دلگرمند به قول محمد اسلامی که گفت نخرید منزل در اوج گرانی، اما این گفته او آورد بسی پشیمانی. خدا کند که برسد آن شنبه معروف ارزانی که بداد آن را وعده والا مقامی که باشد نامش شیخ حسن روحانی. برسید این وعده شیرین به سرانجام ما نیز بکنیمشان دعا از برای نیک فرجامی شیخنا و مولانا محمد اسلامی و البته آن شیخ والا مقام که بود ورد زبانش علا برکت الله بگو ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بله، با این مقدمه سلام میکنم به جناب آقای محمد اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی، که همیشه محبت دارن به رادیو تهران و برنامه پارکی شب. من خوشحالم که در سال 1400 هم میتونم باهاشون گفتگو کنم. سلام به شما، عیدتون مبارک آقای اسلامی.
بنده هم از سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و همکارانتون و مردم عزیز ایران، و خوشحالم که در خدمتتون هستم. سال نو رو هم تبریک میگم.
زنده باشید آقای.
خیلی ضعیف و حالا نمیدونم.
محبت میکنن دوستان صدا رو هم تقویت میکنن که با کیفیت بهتری بشنون صدای بنده رو. جناب مهندس اسلامی، آقای اسلامی روز گذشته بنا بود که مهمان ما باشن، اما خب پرواز داشتن و در لحظه‌ای که بر زمین نشستن ما هم ویژه برنامه اذان رو داشتیم، خلاصه میسر نشد که باهاشون گفتگو کنیم. اما میخوام ازشون تشکر کنم که اینقدر خوشقول هستن، حتی روز گذشته هم اعلام آمادگی کردن و امروز هم افتخار دارن میتونیم همراهشون باشیم. کجا تشریف برده بودین آقای اسلامی؟
ما دیروز سی سخت بودیم، استان کوکری بویرمد، منطقه زلزله زده.
بله
بله، در خدمت های دکتر جهانگیری و دوستان عزیز بودیم، اونجا بازدید کردیم از وضعیت پروژه های بازسازی منطقه زلزله زده.
چطور بود اوضاع آقای اسلامی؟
خوب بود الحمدلله، یعنی شکل گرفته خیلی سریع و خوب، همه چی تحت یک انضباط لازمی داره، کارش دنبال میشه، پروژه ها فعال بود، ما مردم اونجا الحمدلله وضعیتشون روشن و خوب داشتن کار رو پیگیری میکنن.
چند واحد باید ساخته بشه؟ تخمین زده شده؟
تخریب شده حدود 1200 واحد در شهر و روستا، و تعمیری هم حدودا 2500 تاست در شهر و روستا. تخریبی ها خب اینا چون که کار تو خود محیط خونه مردمه، سازوکاری تعریف شده اینه که در حقیقت اینها نسبت به تشکیل پرونده در ستادهای محلی که براشون تشکیل شده، اونجا بعد از کارشناسی که بنیاد مسکن میکنه پرونده تشکیل میدن و مراحلشون به فوریت طی میشه، شماره حساب اونجا براشون افتتاح حساب میشه و پول به حسابشون ریخته میشه و کار به صورت در حقیقت سیستمی در رو به حرکته. اولین چیزی که بله. بهشون پرداخت کردن بحث اسکان موقت بود که برای هر فردی 20 میلیون تومان، هر خانواده 20 میلیون تومان براشون در نظر گرفته شده که برای اسکان موقت در مدتی که خونشون میخواد ساخته بره. دیگه این در حقیقت این پولیه که جایگزینه کانکس یا هر پدیده دیگری هستش. نکته دوم اینه که بایستی اقلام ساختمانشون رو خودشون بردارن جدا کنن تا بعد اکیپ آوار برداری بیاد آوار برداری بکنه. در شهر سیصد حدود 670 تا تخریبی وجود داره. تا دیروزی که ما اونجا بودیم 350 تا رو آوار برداریش تمام شده بود، بقیه هم مردم مشغول بودن که اجزای ساختمانشون رو آهن و در و پنجره و هر وسیله که از بر میدارن، بعد لودر کامیون میاد و آوار برداری میکنه، بعد از اون پیاده کردن نقشه و اجرای فونداسیون و در مراحل مختلف الان پروژه در حال کار.
خب خدا رو شکر. الان کسی در چادر یعنی زندگی نمی‌کنه، یا کانکس یا مناظر خودشون.
نه ببینید، اصلا کانکس ما تو تعریف یعنی تجربه گذشته ما نشون میداد که اصلا کانکس راه حل درستی نیست، گرفتاریاش خیلی بیشتر از اون رفاهیه که ایجاد میکنه. به خصوص شهر سیستم خب دو سومش هم دلا سر پای، ضمن اینکه به یاسوج نزدیکه و خیلی از اینا هم در حقیقت در یاسوج هم ارتباط و زندگی دارن، به همین دلیل پرداخت اون پول که بتونن اجاره بدن برای این مدت معینی که برای ساخت خونه ها هست، عملا هر کسی خودش وضعیت خودش رو تعیین کرده. کسانی هم که چادر هم چادر گرفتن، یعنی کسی نیست که چادر نگرفته باشه. تعدادی از خانواده هم چادر رو زدن تو همون حیات ساختمانشون بالای سر در قطعون ساختمان هستن که تعدادشون خیلی محدود.
پس کانکس نشینی خیلی محدوده در سیسخت.
نه اصلا کانکس ما تو تعریف ضابطه کاریمون کانکس نیست، چون کانکس واقعا راه حلی نیست که، چون خود کانکس میشه اسبابه دردشه.
آخه خبر اومد که یه سری کانکس هم مقام معظم رهبری ارسال کردن برای سیسخت.
حالا اونم ما از تلویزیون شنیدیم که اخبار گفته، ولی اونجا الان کسی که معطل باشه زندگیش نیست، اون همه پول گرفتن. هیچ خانواده‌ای نیست که این پول اسکان موقتش رو اون قسط اولش رو بهش نداده باشه.
خدا رو شکر، خدا رو شکر خبر خوبی بود از سیسخت. امیدوارم که هرچه سریعتر هم
دو قسط 10 میلیون تومانه این برای اجاره در حقیقت همین 4-5 ماهیه که خودشون ساخته میشه.
انشالله هرچه سریعتر شرایط عادی بشه. سال 99 فکر میکنم مثل همیشه برای وزارت راه و شهرسازی پر از خبر بود. بعضی خبرها هم خیلی بیشتر توجه ها رو جلب کرد. یکیش مثلا تاکسی هوایی بود. آقای اسلامی چی شد بالاخره تاکسی هوایی راه افتاد؟
خبر حالا خوب شد. من خوشحالم که بالاخره بعضی اینا طنز هم میشه تو این صبح جمعه رادیو هم خیلی روش کار کردن. این تاکسی هوایی در حقیقت این بحث هواپیمای عمومی یا جنرال اویشن هست که در فرودگاه‌های کوچک بلا استفاده یا کم استفاده بخش خصوصی میتونه اونجا بیاد سرمایه‌گذاری بکنه و این سرویس در حقیقت خدمات هوایی با هواپیمای سبک رو برقرار بکنه که این یک نیاز برطرف میکنه. اولا شهرهای کوچیکی هستن که میتونه در حقیقت با ظرفیت کم جا به جایی افراد رو انجام بده. شهرهایی هستن که نیاز دارن به رفت و آمدهای استرالی تو این فرودگاهاشون الان هیچ پروازی نیست، میتونن از هواپیمای سبک استفاده بکنن. این نظام استفاده از هواپیمای سبک در سراسر کشور تو همه چه دنیا هم رایجه.
خب این اتفاق افتاد آقای اسلامی؟ عملی شد؟
این یه تعدادی که الان هست و در چند تا شهر اینها در حقیقت مستقر شدن، نظاماتش و این فرایندش توسط شرکت فرودگاه ها و افغان کشوری تدوین شد و اعلام آمادگی شد برای مؤسسات و شرکت هایی که علاقه مندن هواپیمای سبک رو در حقیقت ازش استفاده بکنند. ما اوائل انقلاب هم داشتیم تعدادی از این شرکت ها، بعد این خلاصه شدن تو مراکز آموزشی که مثلا در فرودگاه آزادی که مال قزوین هست یا فرودگاه پیام که در استان البرز هست، الان این مدل هست. در فرودگاه رامسر و نوشهر تعدادی بودن، در فرودگاه لان در حقیقت این موضوع
بله.
اومد مطرح شد. در شهرهای مختلف بستگی به متوازی داره که متوازیان بیان و بتونن از این فرصت استفاده.
بسیار خوب جناب مهندس اسلامی، با توجه به اهمیتی که به طور کلی هواپیما داره در کشور ما و در همه جهان البته و استفاده از حالا ظرفیت هوایی کشور، من میدیدم که این هدف در وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کردن که تعیین شده در سال 1400 ما تعداد هواپیماها با برد کوتاه و بلند رو افزایش بدیم. چه برنامه‌ریزی شده برای این موضوع با توجه حالا به تحریم‌های ظالمانه که همیشه وجود داشته؟ امکان هستش که ما بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم؟
امریکا یکی از بعد پیروزی انقلاب همواره مزاحم بودن و سنگ اندازی کردن، دشمنی های سنگینی رو در همه بخش ها اعمال کردن. مهمترین بخشی که دشمنیشون رو به اوج رسوندن در بخش حمل و نقل هوایی و دریایی بود که سنگین ترین تحریم ها رو وضع کردن. خب ما به علی رغم این اقدامات و این نیت و این تلاش هایی که امریکا کردن، کشور الحمدلله توانسته صنعت هوایی خودش رو گسترش بده. حالا نکاتی هم وجود داره که در حوصله این بحث نیست که من بخوام بهش بپردازم. کاهلیایی شده که واقعا ما میتونستیم از 20 سال پیش ظرفیت ساخت هواپیما در کشور رو فعال بکنیم که خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد و یا مورد اقبال سیستم مدیریتی کشور واقع نشد. اما نکته ای که وجود داره اینه که به صورت تامین هواپیما صورت گرفته، هم سال 1399 تعدادی اضافه شد، هم در 1400 هم انشالله اضافه خواهد.
این هواپیمای دست دوم دیگه قاعدتاً.
ببینید اصلا هواپیما دست دوم و دست اول بستگی به توجیه اقتصادی داره. هواپیما باید مطابق استاندارد باشه و عمر مجاز قابل خدمت داشته باشه، یک گذشته معتبر داشته باشه، آبم خوب بهره برداری شده باشه، خوب نگهداری شده باشه. این ها ضابطه داره که ضابطه اشتمده مقررات هوانوردی توسط سازمان آبان کشوری مدیریت و